سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر الناصر و معین. خدا را شکر و سپاسگزارم توفیقی شد که در خدمت شما عزیزان و دوستان دانشجو و استادان گرامی و همکاران محترم در دانشگاه معظم آزاد اسلامی کرج شرف حضور دارم و تبریک عرض میکنم پیشا پیش فرارسیدن 16 آذر روز دانشجو رو خدمت شما عزیزان یاد و خاطره سه شهید گرانقدری که در پیش پای ریچارد نیکسون مقام آمریکایی که وارد تهران شد در دانشگاه تهران ذبح شدند و از خون اون سه شهید انسان‌های بزرگی مثل شهید شمران در همون دانشکده فنی روییدند و به حول قوی الهی امروز ما در جمهوری اسلامی با 4,300,000 دانشجو و 2,500 واحد دانشگاهی و بیش از 80,000 استاد دانشگاه بعد از دوره صفویه در یک فاصله 300-400 ساله امروز دارای جامعه علمی هستیم. یعنی دستاورد 40 ساله جمهوری اسلامی از 150,000 دانشجو در سال 57 تا بیش از 4,000,000 دانشجوی امروز که تحت نظر بیش از 80,000 استاد دانشگاه مشق علم و معرفت می کنند، اولین بار بعد از 300-400 سال ما امروز مفهومی داریم به نام جامعه علمی. و وجود جامعه علمی یک زیرساخته. اگر شما بگید جاده و سد و اتوبان و نیروگاه و پالایشگاه و اینا به چشم میاد، اینا زیرساخته، در واقع اینفراستراکچر و زیرساختهای عمرانی جامعه هست. زیرساخت علمی جامعه وجود در واقع نظام دانشگاهی است که امروز دیگه آماده محصول دادنه و دوره جوانی خودش رو طی کرده و پختگی میرسه. و از اینکه افتخار داریم امروز در جمع شما عزیزان باشیم خدا رو سپاسگزاریم. امروز روز تصویب قانون اساسی است. 12 آذر ماه در 1358، 39 سال پیش، قانون اساسی جمهوری اسلامی کمتر از یک سال از پیروزی انقلاب میگذشت، حدود تقریبا 9 ماه 10 ماه بعد از انقلاب قانون اساسی نگارش یافت و تصویب شد. البته در سال 1968، 29 سال پیش، اصلاح شد، یک بار دیگه به رأی مردم گذاشته شد و مبنای میثاق ملی ما قرار گرفته. هم به مناسبت روز دانشجو و 16 آذر، هم به مناسبت روز تصویب قانون اساسی، هم به مناسبت اینکه ما 70 روز دیگه تا 22 بهمن داریم و آغاز جشن‌های 40مین سالگرد انقلاب و ورود به دهه پنجم انقلاب اسلامی که دهه پنجم انقلاب اسلامی دهه نظامسازی جمهوری اسلامی نامیده شده و جمهوری اسلامی وارد پروسه نظامسازی میشه و مقوله طراحی نظام و سیستم سازی اون آغاز خواهد شد، این سه تا مناسبت رو من یک پارچه میکنم و بحثی که انتخاب شده که ما واکاوی کنیم قانون اساسی و جهتگیری اون رو به سمت این نظام اصلاحی و عمومیمون بریم. میدونید در دوره هیچ پیامبری و در دوره هیچ امام معصومی 40 سال امکان تحقق حکومت دینی نبود. نمی از اسلام که در جمهوری اسلامی به مشام مردم رسیده این مقدمه کلیت حرکت اسلام هست. امروز که شما بیش از 15 روزه میبینید خیابونهای فرانسه تبدیل به میدان جنگی شده و نظام کپیتالیستی، نظام لیبرالیستی از درون خودش مشکلات خودش رو داره ظهور و بروز میده، ما در محیط دانشگاه موظفیم که تحول در علوم رو عموماً، حالا نمونایی رو که آقای دکتر برشمردن و دستاوردهای مجموعه دوستان و متخصصین این دانشگاه است، در حوزه تحول در علوم انسانی که یکی از دغدغه‌های کلیدی رهبری است، حرکتی رو که در نظام سازی باید انجام بدیم، بار اصلیش بر دوش دانشگاه و به ویژه بر دوش دانشجویان و نسل جدیده. میدونید 800-900 روز دیگه ما وارد قرن جدید هجری میشیم در سال 1400 از سال 1400 تا سال 1444 پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی که تصویب شد و چند هفته پیش رهبری ابلاغ کردند، در افق 1444 برنامه‌ای که از سال 1194 تنظیم شد، برنامه 50 ساله کشور و دیدن افق جامع، چون به زندگی شما برمیگرده و نسل شماست که باید این برنامه 50 ساله رو محقق کنه، الان دو سه سالش رفته و ما 47 سال دیگه داریم که انشالله این رو عملیاتی کنیم. این یک زیرساخت‌های نرم افزاری داره. امروز من محورهایی از این نکته رو اشاره می‌کنم، چون انشالله دیگه از فردا در دانشگاه‌های دیگه ما بحثی رو که امروز اینجا مقدماتش رو عرض می‌کنیم، وجوه نظام‌سازی از درون قانون اساسی به سمت پایین رو بتونیم در طول 819 روز به گفتمان عمومی تبدیل کنیم در کشور و پروژه نظام‌سازی که مطمع نظر رهبری بود کارش آغاز بشه. دوره‌ای که جمهوری اسلامی تا الان طی کرده یک دوره در واقع مقدماتی و آزمایشی بوده. انقلاب‌ها رو جامعه شناسان انقلاب به دو دسته تقسیم می‌کنن، یا مثل حیوانایی که بچه‌زا هستن، مثل گربه وقتی به دنیا میاد دست و پاش معلومه دیگه، اصلا معلومه که این گربه چیه، این بچه گربه، این توله گربه. اما در موجودات دوم یعنی تخم‌گذارها، می‌دونید وقتی که تخمی متولد میشه ما نمی‌دونیم این اردک، این مثلا جوجه مرغ، این سوسمار مار چیست، تا اینکه این دوره دوم جنینی شکل میگیره. یعنی مرحله اول مثل تخم مرغ، مرحله دوم این تخم مرغ، جوجه مرغ داره شکل میگیره و بالهاش و نوکش و سرش و دست و به اصطلاح پاهاش و اینها مشخص میشه، بعد متولد میشه. انقلاب ها تولد دو مرحله ای دارن یا یک مرحله ای. انقلاب اسلامی رو توی جامعه شناسی انقلاب ها جزء انقلاب های دو مرحله ای دستبندی کردن. یعنی اول انقلاب اسلامی سال 1357 به عنوان یک انقلاب با کلیت نگاه اسلام متولد شد، در دوره های بعد از 40 سال 50 سالگیش حالا دست و پاش مشخص میشه، اقتصادش چجوریه، نظام مالیش چجوریه، علمش چجوریه، تعلیم تربیتش، تکنولوژیش، صنعتش، فرهنگش. در انقلاب هایی که در لایه دوم خودشون رو نشون میدن، نظام سازیشون با یک فاصله 40 50 ساله شروع میشه. سال گذشته در ششم شهریور سال قبل که طلاب حوزه های علمی دیدار رهبری بودن، طلبه بلند شد فریاد زد که سیستم فاسد، قوه قضاییه اینجوریه، دولت اونجوریه، اینجوریه اونجوریه. ایشون فرمود بشین، من که از شما بهتر خبر دارم داخل کشور چه خبر، نظامات چه مشکلاتی داره. اما ما هنوز به دولت اسلامی نرسیده ایم، ما هنوز در مرحله مقدماتیم، یعنی در مرحله نظام سازی هستیم. آنچه در 6/6/1396 تشریح شد در قالب اینکه ما هنوز وارد مرحله نظام سازی نشدیم، هنوز در مرحله مقدمات نظام سازی هستیم، بعد تازه دولت اسلامی شکل میگیره و مرحله جامعه اسلامی شکل میگیره. این مقدمات که توی غرب 250 سال طول کشیده به نتیجه رسیده، ما در 40 سال اول مرحله اولی که این تخم مرغ شکل گرفت، حالا داخل این اون جوجه‌ای که داره آرام آرام رشد و نمو پیدا میکنه تا بتونه پوست رو بشکنه متولد بشه، تو جامعه اشاره کنیم بگیم آقا این 140 زیر نظام هر کدومش اسلامی بودنش و ایرانی بودنش به چه معناست. پروژه ایرانی اسلامی در اون الگو منظور اینه. نظام جمهوری اسلامی 140 تا زیر نظام داره مثل هر کشور دیگه ای. یکی از زیر نظاماش نظام دانشگاه و علمه و وزارت علومه، یکیش وزارت آموزش پرورشه، یکیش نظام قضاییه، یکیش نظام پلیسه. این 140 زیر نظام اون دست و پا و شاکله این بدن این جوجه هستن تا خودشو نشون بده و بعد از اینکه متولد شد اون پوست رو شکست متولد شد بگیم این جمهوری اسلامی واقعی است. همونطوری که امام تاکید داشتن و اخیراً هم رهبری روی این موضوع زیاد تاکید میکنن، مسئله نظام سازی خب میدونید یکی از پیچیده ترین مراحل تکوین اجتماعی است. خیلی از فسادهایی که امروز در جامعه ما وجود داره، خیلی از ناکارآمدی‌هایی که در جامعه ما وجود داره برمیگرده به زیرساخت‌ها و نظام‌سازی‌های ما. نظام‌سازی‌های ما هیچ کدومش ایرانی و اسلامی نیست، هیچ کدومش. هر چیزی بوده از اون ور دنیا آریه گرفتیم، اومدیم یه اصلاحات روش انجام دادیم، وصل پینه کردیم و مشکلاتی هم داشته. از این رو امروز که افتخار دارم اینجا در دانشگاه آزاد اسلامی کرج آغاز مبحث مؤلفه‌های نظام‌سازی از قانون اساسی رو شروع کنیم و تحول بنیادین و فساد زدایی از درون سیستم رو توی مبانی نظری ترسیم کنیم، بریم جلو تا بتونیم توی 700-800 روز آینده شمای کلی رو در همه دانشگاه‌های کشور برای دوستان دانشجو ترسیم کرده باشیم، چون اونی که میراثدار این مسئله هست نسل جوان دیگه، چون ماها که دیگه موامون سفید شده چقدر دیگه از عمر ما مونده. قرن جدید انقلاب اسلامی و قرن جدید ایران 800 روز دیگه شروع میشه، 700-800 روز دیگه. این قرن، قرن شماست. قرنی که از 1400 شروع میشه به بعد قرنی است که قرن شماست و در 1444 دانشجوی امروز 75 سال 80 سال است. اونی که در 1444 75 سال است، او کسی است که در طول 44 سال باید یک جامعه و یک تمدنی رو که 7000 سال عقبه ایرانی و بیش از 1000 سال عقبه اسلامی داره رو میراثداری کنه. این وجوه رو به بحث و نظر می نشینیم تا چارچوبهاش رو مشخص کنیم و بدونیم که اشکال ما کجاست. هرم جامعه 3-4 سطح اصلی داره: دولت، نظام، ملت. همونطوری که یک معمار، یک مهندس این ساختمون رو بنا میکنه، فونداسیون میریزه، ستون میزنه، میاد بالا سقف میزنه، بنا رو ترسیم میکنه، ما در علوم استراتژیک وقتی جامعه سازی رو طراحی میکنیم و طرح‌ریزی استراتژیک میکنیم، این رو بر یک بستر جغرافیایی رقم میزنیم و سه لایه اصلی، سه طبقه عمده رو در هرم جامعه میبینیم: استیت بیلدینگ، چینش دولت، ساختمان دولت، سیستم بیلدینگ، ساختمان نظام، و نیشن بیلدینگ، ساختمان ملت. پروژه دولت سازی، ملت سازی، نظام سازی در جمهوری اسلامی تقریبا در بعضی بخش‌ها شروع شده، در یه لایه‌هایی تا 40-50% جلو رفته. در آسیا میزان رشد ما در جامعه سازی بی‌نظیره. شما در افغانستان، پاکستان، هند، عربستان، کویت، امارات، قطر، عراق، سوریه، مصر، از این طرف برید تا چین، حتی ژاپن که تک قومیتیه، تک دینیه، او هم در پروژه دولت سازی، ملت سازی با این نرم افزار هنوز با ما فاصله بسیار زیادی داره. بعد از ظواهر تکنولوژی کره یا و ژاپونیا، خب چشمگیره. چینی ها تو صادراتشون کارشون چشمگیره، اما از نظر جامعه سازی هنوز در مقدمات ملت سازی، دولت سازی هستن. احتمال داره ما در 20 سال، 20 سال، 30 سال دیگه ملت سازیمون طول بکشه، یعنی نیشن بیلدینگ، در واقع چیزی به نام نیشن داشته باشیم، ملت بتونیم شکل بدیم. در دولت سازی بخشایش انجام شده، دولت که میگم منظور کل حکومت، یه بخشایش انجام شده ولی به تعبیر رهبری هنوز وارد پروسه دولت سازی در حکومت نشدیم. اون لایه حساس لایه نظام سازی است که بین دولت ملت که 140 تا زیر نظام داره و نظام سازی یا سیستم بیلدینگ یا ساختمان ملت باید انجام بشه. این پروسه برای غربی‌ها 230 سال، 240 سال طول کشید این بنا. پیشبینی رهبر انقلاب بر اینه که ما تا 1414، یعنی تقریبا 17 سال دیگه، باید استراکچر رو کامل کرده باشیم، کار به سرانجامی رسیده باشه، تا 1444 انشالله پروژه تمام بشه. یعنی ما در واقع در منطقه آسیا اون موقع اولین کشوری خواهیم بود که هرم جامعهمون کاملا ساخته شده و در پروژه جامعه سازی مؤلفه‌ها رو شکل دادیم. در کره زمین 3-4 تا کشور بیشتر نیستن که این هرم رو تمام کردن. آلمانیا هستن، فرانسویا هستن، انگلیسیا هستن، تا یه لایه‌های آمریکایی‌ها هستن و روس‌ها هر چی تلاش کردن تو 3-4 دوره گذشته، در 200 سال گذشته، نتونستن تا مقدماتش برسن. در منطقه ما که همچنان قبایلی هستند در سعودی و امارات و کویت و قطر و بحرین و اردن، هنوز قبیله‌ای و عشیره‌ای حکومت میکنن، چیزی به نام دولت و ملت و نظام وجود نداره، یه قبیله‌ان حکومت میکنن. حالا تکنولوژی البته زیاد جلو دستشون، شما توی دبی که برید همینجوری برج که رفته بالا، ولی با برج سازی که تمدن ساخته نمیشه. اینه که یکی از نکات نرم افزاری در جمهوری اسلامی مسئله جامعه سازی است که انشالله این باید رقم بخوره. ما مبنایی که انتخاب کردیم برای قانون اساسیمون از بلژیک، از قانون اساسی بلژیک یک نمونه گرفتیم و آوردیم اینو در 7-8 ماه اول انقلاب مؤلفه‌های اسلامیشو در نظر گرفتیم، یک قانون اساسی نوشتیم. قانون اساسی ما در اصل 57مش میاد صراحتا تاکید میکنه که ما 3 تا قوه داریم: مقننه، مجریه، قضاییه، زیر نظر ولی فقیه، ولی امر مسلمی، و 4 تا از این در واقع فصول قانون اساسی که 177 اصل هست چند تا از فصلاش، یعنی فصل ششم، فصل هشتم، فصل نهم و فصل یازدهم. فصل هشتم در مورد قوه مقننه است، یعنی مجلس و شورای نگهبان. فصل نهم درباره قوه مجریه هست، دولت. و فصل یازدهم هم در مورد قوه مقننه هست، قوه قضائیه هست. که قوه مقننه و قوه مجریه تو قانون اساسی هر کدوم با 37 تا و 38 تا اصل، بیشترین اصل به خودشون اختصاص دادن. 5 تا اصل هم در مورد نهاد رهبری و ولی فقیه هست، 18 تا هم در مورد مجموعه مشخصاً قوه قضاییه. ما در قانون اساسی یک نرم افزار داریم میبینیم که این نرم افزار اومده گفته کشور 3 تا قوه داشته باشه، نظام این استراکچر، این اسکلت رو شکل داده. الان مطالبه عدالت توسط جنبش دانشجویی، توسط رسانه‌ها، در تریبون‌ها و توسط مردم متوجه افراده. میگیم آقا این مدیر، این وزیر، این وکیل، این خطا کرد. یه ماشین تصادف میکنه، میگیم راننده مقصر بود، اتومبیل مقصر بود، یا جاده مشکل داشت. یک بار خطاها و انحرافها درون جامعه مربوط به راننده و مدیر و وزیر و وکیله، یک بار مربوط به اتومبیلیه که اینا سکانش رو در اختیار داشتن، وزارتخونه اشکال داشته، مجلس اشکال داشته، دولت اشکال داشته، دستگاه قضایی اشکال داشته، استان اشکال داشته، اون سیستم و نظام اشکال داشته. میریم ببینیم اون چه ضعفی داشته. بله شما بنز پیشرفته‌ای که ایمنی بالا داره سوار بشید رانندگی کنید، خب خطر کمتری داره تا یه پرایدی که توی هر به اصطلاح سانحه عادی ممکنه به قتل متاسفانه سرنشینانش بیانجامه. نظامی هم که شما مدیریتش رو دست میگیرید، یک نظام ممکنه یک دانشگاه باشه، یک استان باشه، یک وزارتخونه باشه، یک کمیسیون تو مجلس باشه، یک مجموعه در دستگاه قضایی باشه. اون نظامی که ساخته شده در نظام سازی اداری اگر حالت پراید داشته باشه، نمیتونیم به اون رانندش بگیم آقا تو چرا مثل بنز نمیری. میگه آقا خب این چیزی که دست من دادید یه پرایده. نظام سازی اهمیتش اینه، همیشه نمیشه گفت آقا چرا این مسئول مقصره. گاهی اوقات اون نظامات مقصرن. نظامات هم طراحی و ایجادش، عرض کردم از 200 کشور روی کره زمین کلا 4-5 تا کشور نظام سازی حرفه‌ای بومی دارن، همه از اونا تقلید میکنن دیگه، هیچ کس نظام بومی که نداره. اما یه بار میگیم جاده مشکل داره، میگیم آقا این راننده خوب بود، ماشین هم خوب بود، جاده بد بود، این مثلا افتاد تو دره، مهندسی ترافیک انجام نشده بود توسط وزارت راه یا شهرداری یا پلیس. اما از همین سه تا بنیادی تر مبانی نظریه که اون فرد رو باهاش تربیت کردیم، اون اتومبیل رو باهاش ساختیم و این جاده رو باهاش طراحی کردیم. اون مبانی نظریه که این جاده، این اتومبیل و تربیت این فرد رو رقم زده، اگه اون اشکال داشته باشه، این سه تا رو هم در بهترین وضعیت رقم بزنیم، باز مشکل حل نمیشه. مرحله دوم تولد یک انقلاب که اون پوسته تخم مرغ رو میشکنه و اون جوجه زیبا میاد بیرون و آرام آرام بال و پر پیدا میکنه، میشه یک مرغ یا یک خروس، اون مرحله بسته به این مبانی نظریه است. در این سلایه که عرض کردم در مورد تربیت اون راننده، تو قوانین رانندگی چجوری آموزشش دادیم، در مورد علم مکانیک و فیزیکی که مبتنی بر اون این اتومبیل رو ساختیم، و درباره اون علم پایه در مهندسی راهسازی که چطور این جاده ها رو زدیم که این بتونه داخل این راحت رانندگی کنه. امروز ما در نظام جمهوری اسلامی تو هر سه چهارتاش مشکل داریم، توی راننده ها مشکل داریم، توی اون زیر نظام ها اون اتومبیل پرایده مشکل داریم، توی جاده هایی هم که باید با این رانندگی کرد مسیر رو جلو رفت در نظامات اجتماعی مشکل داریم. تبیین این برمیگرده به قانون اساسی و اصلاحش از قانون اساسی شروع میشه. قانون اساسی ما یک ظرفیتایی داره که هنوز کشف نشده، هنوز پیاده نشده، هنوز اجرایی نشده متاسفانه. یک بخشی از قانون اساسی ما این اشکال داره که این ظرفیت رو ایجاد نمیکنه که ما به سمت جامعه آرمانی توحیدی بریم. مثال میزنم. جامعه اصلی که الان از اون الگو برداری میشه، تمدن جهان از اون الگو میگیره، امپراتوری آمریکاست. آمریکا قوای سگانش، در واقع قوای سگانه مونتسکیو، مقننه مجری قضایی رو که مبنا قرار داده، وقتی میخواد حکومتش رو معرفی کنه یه پوستر به شما میده، کاخ سفید وسط، کنگره و سنا این طرفه، دستگاه قضایی هم اینوره. مینویسه وانگات، یه دونه خدا، سگانه مقدس. کاخ سفید رو گذاشته وسط، زیرش نوشته قوه مجریه. زیر اون نوشته فادر، پدر، پدر. این سو دیوان عالی کشور قوه قضاییه شونو عکس سردرشو انداخته، زیرش نوشته جیزس، یعنی پسر، یعنی عیسی، پدر پسر. این سو اون ساختمونی که گنبد داره توی تلویزیون میبینید، اون ساختمون کنگره و سناست، یعنی ساختمون مجلسه. زیرش نوشته مقننه و دستگاه قانونگذاری، و ذیل اون نوشته هولی اسپریت، روح القدس، پدر پسر روح القدس. این تثلیث دیگه از مسیحیت اومده. روزی که در 1393 در دیدار استادان دانشگاه‌ها در ماه رمضان رهبری متعرض این شد که مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه، یه نمونه شه. این دانشگاه چون رشته حقوق داره تا سطح تحصیلات تکمیلی، درسی که به نام حقوق اساسی داده میشه، میدونید اساسش روی قوای تفکیک قوای مونتسکیو دیگه. مونتسکیو این رو از اندیشه انگلیسی ها گرفت. انگلیسی ها به این سمت رفته بودن، الگوهای اونا رو گرفت، آوردش در نظام فکری فرانسوی، روح القوانین رو نوشت و گفت خب ما میخوایم قوا رو تفکیک کنیم که دیکتاتوری به وجود نیاد. چجوری باید این کار رو انجام بدیم؟ بهترین تقسیم بندی برای قوا چیست؟ سه قوه مقننه مجری قضاییه رو شکل میدیم مبتنی بر تفکیک قوای پدر پسر روح القدس در مسیحیت. این ادعای رهبری که مبنای علوم انسانی غیر توحیدی است، توحید. حالا یه دفعه ما با تثلیث روبرویم، با سگانه. من اینجا خدمت شما عرض کنم مطلقاً علوم انسانی غربی در همه رشته‌ها تثلیثیه. بیرون علوم انسانی، در علوم زیستی و زیستشناسی هم باز بیولوژی تثلیثیه، در فیزیک هم، حتی فیزیک کوانتوم اساسش تثلیث. یعنی اگر رهبری متعرض این نکته شد که مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه، من به شما عرض میکنم که علوم دیگه هم متاسفانه اینجوری. حالا در علوم فنی و علوم عینی و اجرایی و مهندسی خب این مسئله کمتر دیده میشه چون تعیناته، اما در علوم پایه و علوم زیستی و علوم انسانی ما با تثلیث روبرو هستیم. گفتم یه راننده داریم، یه اتومبیل داریم، یه جاده داریم. یه بار میگیم این ستا مقصرن که تصادف شد، یه بار میگیم که اصلا مبانی نظری که این راننده و این اتومبیل و این جاده باش ساخته شده مشکل داره. این میشه این مبانی نظری، یعنی در واقع اون نظام تثلیثی. این نظام تثلیثی امروز در غرب بن‌بست رسیده. اگر شما در روانشناسی میگید اید ایگو سوپر ایگو، خب این از تثلیث میاد تو نگاه فروید. اگر هگل میگه تز آنتیتز سنتز در دیالکتیک، خودش در کتاب عقل در تاریخ میگه من اینو از پدر پسر روح القدس گرفتم. اگر در زیست شناسی میگیم آرخیا باکتریا یوکاریوت ها، این رو از نظام تثلیثی اخذ کردن. حتی درک اشنایدر در کتاب جیزس کرایست و فیزیک کوانتوم میگه که در کتابی که عیسی مسیح رو در فیزیک کوانتوم تبیین میکنه، خود رو خود جلد کتاب میگه چرا علم مدرن برای تفسیر عالم در جهان بینیش، تفسیر عالم نیاز داره که سگانه پدر پسر روح القدس رو مبنا قرار بده. مگر اینا 400-500 سال پیش کلیسا رو نذاشتن کنار، دین رو کنار نذاشتن، علم غیر دینی تولید کردن؟ چرا این اشکال شما وارده؟ غربیا مگه نمیگن ما کلیسا رو کنار گذاشتیم بعد از معاهده وستفالیا و بعد از جنگ مذهبی 30 ساله؟ بعد از اینکه صلح وستفالیا رو انجام دادیم، بعد از جنگ مذهبی 30 ساله کلیسا رو گذاشتیم کنار، گفتیم آقا کلیسا دخالت در علوم نکند، در هیچی نکند. بله، چه اتفاقی الان افتاده؟ مسیحیت هم رفت توی غرب تثلیثی شد، چون مسیحیت یک دین توحیدی بود. یعنی ریشه این تثلیثی که میبینید توی مسیحیت نیست. 3200 سال پیش در تفکر آیزیس در مصر باستان شکل گرفت. تفکر آیزیسی تثلیثی بود، اون زن و شوهرش و پسرش ستا فرعون. وقتی تفکر اون خانم آیزیس، نظام تثلیثی آیزیسی آمد از مصر به یونان 2800 سال پیش، یونان رو تثلیثی کرد تفکرش، و فلسفه غرب، فلسفه یونانی تثلیثی شکل گرفت. کمیت، کیفیت، لوگوس. این لوگوس و کمیت و کیفیت، کمیت در نگاه فیثاغورس کیفیت در نگاه فیلسوفان ملتی که ماده اولیه عالم آب، آتش، حواس یا خاک، یا ریشه سومش لوگوس یا کلمه. این تثلیثی که ریشه درخت فلسفه شد از اندیشه مصری 400 سال قبل از اون اومده بود. در 2800 سال پیش وقتی این آرام آرام در پایه تفکر فلسفی یونان رو گذاشت، 2400 سال پیش وقتی ارسطو و افلاطون کار رو تمام کردند، درخت فلسفه رو شکل دادند، اندیشه غربی تثلیثی شد. هنگامی که 200 سال بعد از میلاد مسیح، حدود 1800 سال پیش، 200 سال بعد از میلاد مسیح، کنستانتینوس در امپراتوری روم مسیحیت رو دین رسمی امپراتوری پذیرفت، چون تفکر آیزیسی در امپراتوری روم بود و در یونان بود، موجب شد که اسکلت تثلیث ماند، مسیحیت شد گوشت و پوست و استخوان این تثلیث. مسیحیت از اول تثلیثی نبود. اول در مصر این تثلیث شکل گرفت، آمد در یونان، از یونان رفت در روم، در ایتالیا. 200 سال بعد از میلاد دین مسیحیت که پذیرفته شد شالوده باور مردم تثلیثی بود، مسیحیت شد گوشت و پوست و استخوان این تثلیث. همینطوری که در ایران هم ما یک اسلامگرایی داریم، گوشت و پوست و استخوانه در همه رشته‌های دانشگاهی، اما اسکلت این بدن نظام فکری ما تثلیثیه. همین بلا سر مسیحیت اومد 1800 سال پیش. هنگامی که 400 سال پیش بعد از جنگ‌های مذهبی 30 ساله، بعد از صلح وستفالیا، مسیحیت رو گذاشتن کنار، این تثلیث از غرب نرفت بیرون. منتش آخرین نمونه‌ای که داشت همین پدر پسر روح القدس، اغنوم سگانه پدر پسر روح القدس در مسیحیت بود. روی این اومدن علم جدید رو طراحی کردن. عقده 2800 سال گذشته علم و معرفت در غرب تثلیثیه و همینطوری که اشاره کردم ریشه‌اش هم در اندیشه مصریه. این تثلیث در همه شؤون علمی غربی ریشه داره. مشکل ما باش چیست؟ چرا رهبری میاد انگشت میگذاره به عنوان کسی که سکان هدایت جامعه ایمانی رو عهده داره در جهان، باید بیاد روی این موضوع دست بذاره؟ رهبری چرا باید گیر بده به این که حالا علوم انسانی غیر توحیدیه؟ این جمله ایشون اینه که مبنای علوم انسانی غرب مادیه، غیر الهی، غیر توحیدیه. این با مبانی ما سازگار نیست. وقتی این مبانی میتونه تربیت کننده صحیح انسان باشه که توحیدی باشه. این حرف رهبری مبتنی بر قرآنه. قرآن یه نکته داره، یک آیه داره در مورد این پدر پسر روح القدس عیسی مسیح. به میگن ثلاثه دیگه، سگانه رو در قرآن میگن ثلاثه. صراحتا قرآن تاکید میکنه لا تقولوا ثلاثه. احکام سلبی قرآن اینجوریه دیگه، مثلا لا تقربوا الفواحش، به زشتی ها نزدیک نشید، لا تاکلوا ربا، ربا نخورید، لا تقولوا ثلاثه، نگید. اینا از اون احکامی هستند که هیچ مرجع تقلیدی، هیچ عالمی، هیچ مفسری نمیتونه بیاد بگه نه ربا بخورید، مثلا به فواحش نزدیک بشید، یا بیاد به شما بگه که آقا این سگانه رو بگید. تثلیث این سگانه پدر پسر روح القدس. اگر یه مسلمانی وایس سر سجاده موقع نماز صلیب بکشه بعد قامت ببنده، شما بهش میگه تکلیفتو روشن کن، بالاخره تو موحدی، قبله داری، یا اینکه صلیب میکشید اهل شرکی، چون این شرکه دیگه، صراحتاً قرآن گفته نگید این شرکه، لا تقولوا ثلاثه، نگید. اسلام شناسی حرفه‌ای ایناست، چون اسلام شناسی بیسیک و مقدماتی همین نماز و پوششه دیگه. اگه کسی مثلا پوشیده باشه، خانومی مثلا حجاب داشته باشه، آقای ریش و تسبیح داشته باشه، نماز اول وقت بخونه، میشه اسلام مقدماتی و بیسیک. اما اسلام نظام سازی اینه که بیا بگی لا تاکل الربا، در 2 سال 95 و 96 110 بار 7 تا مرجع تقلید بگن بانک جمهوری اسلامی ربویه، 110 بار 7 تا مرجع تقلید بگن بانک جمهوری اسلامی ربویه. این دیگه از سطح نماز و روزه اومده بالا دیگه، این نظام سازیه. یعنی یه نظامی داری به نام بانک، این مردم رو داره حرامخوار بار میاره. هنگامی که 110 بار توی 2 سال 7 تا مرجع میگن آقا این سیستم ربوی است، دارن با چه سه کلمه ای میگن؟ لا تاکل الربا، ربا نخورید. اینجا اسلام شناسی پیشرفته شروع میشه. اسلامی که میاد نظام سازی میکنه، میگه آقا این نباشد. هفته گذشته تعداد زیاد از استادای اقتصاد نامه زدن به آیت الله مکارم شیرازی، آقا خلق پول تکلیفش چی میشه؟ مشکل خلق پول چیه؟ خب شما جوونا میدونید الان اسکناسی که چاپ میشه پول بدون پشتوانه است دیگه. این دستمال کاغذی که الان ارزش نداره از دید شما، اما این دستمال رو ببینید، الان هیکلش هیکل یه تراول چکه، این هیکلش شبیه تراول چکه، الان اینو میدیمش تو دستگاه، از اون یه تراول چک 100,000 تومانی میاد بیرون، 10 ثانیه دیگه این 100,000 تومان میارزه. به این میگن خلق پول. این که در بانک‌ها، در نظام اقتصادی، در مدیریت مالی از کرییت استفاده میکنن، از خلق پول. خب امروز شخص آیت الله مکارم میاد میگه که وقتی استفتا میکنن آقا این بالاخره خلق پول حکمش چیه، مثلا میشه این کارو کرد اون کارو کرد، ایشون میگه آقا این هیچ چی نیست، این بر باطل شما پایه گذاشتید. صراحتن بر حرام بودن خلق پول 4 روز پیش ایشون فتوا داد. خب این یک انقلاب دیگه، یعنی تقریبا عمده کاری که بانک مرکزی میکنه، کم بوده بودجه میاره همینجوری میدن تو بانک مرکزی، این کاغذا رو شیت شیت میدن میره اون تو، از اون ور اسکناس میاد بیرون و تراول چک میاد بیرون، نه همه حرامه. یعنی تازه شما دارید با یه جمهوری اسلامی روبرو میشید که بانکش مثل بانکای آمریکاست، مثل بانکای اروپاست، مثل بانکای چین و ژاپنه، اسکناس چاپ میکنه، آمریکا اسکناس چاپ میکنه. یعنی چی آمریکا 21 تریلیون دلار بدهی داره؟ بدهی به کی داره؟ به هیچ کس. آمریکا 21.5 تریلیون دلار اسکناس چاپ کرده. پروفسور کورتن در سرمایه‌داری فردا می‌نویسه که اگر شما پول خلق کنید، ثروت خلق نکردید، تا بدهی خلق کردید. چاپ پول، کاغذو بدید تو دستگاه، از اون ور دلار بیاد بیرون، یورو بیاد بیرون، ریال بیاد بیرون، ین بیاد بیرون، یوان بیاد بیرون، روبل بیاد بیرون، این اسمش ثروت نیست. آقا ما از امشب تا صبح پول چاپ کردیم، ما دیگه ثروتمند شدیم. نخیر، شما هر چی از این کاغذا چاپ کنی بدهی چاپ کردی. کره زمین الان 67 تریلیون دلار بدهی داره. اونی که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نقشه بین المللی بدهی های جهان رو ترسیم کردن، کشورهایی که به رنگ قرمز در آمدند، این کشورها در آستانه فروپاشی اقتصادی هستند. آمریکا، اروپا، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا. نه، اینا که قراره در پسابرجام بیان مشکل ما رو حل کنن. بله، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول میگه اینا با 67 تریلیون دلار اقتصادشون در آستانه فروپاشیه. چرا؟ چون آمریکا 4 تریلیون دلار درآمد داره، 21.5 تریلیون دلار بدهی داره. اگه الان برید به استادای مدیریت مالی و اقتصاد بگید، میگن که بدهی خیلی هم خوبه. بدهی نشانه خوبیه در اقتصاد. انحرافو ببینید. اما این بدهی از کجا میاد؟ از خلق پول. بعد به یک عالم فقیه استاد اقتصاد 4 روز گذشته نامه نوشتن، آقا این حکمش چیه؟ گفت این حرام، رباست دیگه. ربا یعنی سودخاری. شما کاغذ نشون، این کاغذ رو بدید تو دستگاه، از اونور پول بیاد بیرون، بری باش کار کنی. خب اگر رباخاری تو دولت بود چی میشه؟ دولت رباخار. خب همین پولو میدی به حقوق استاد دانشگاه، میدی به حقوق معلم، میدی به حقوق کارگر، میدی به هدفمندی یارانهای مردم. خب این پولا رو میدیم، مردم زندگیشون آلوده میشه دیگه. مبانی نظریه مشکل داره، نه اون رئیس بانکه و بانکه و جای دیگه. مبانی نظری که الان شخص مکارم شیرازی میگه آقا خلق پول حرام است. خب شما 4 تا کلمه دارید تو قرآن دیگه، زیاد، اضافه، ربا، برکت. کلمه زیاد رو میشناسید، میگه آقا چیزی زیاد شد، اضافه شدم، میدونید اونا رو توضیح نمیدم. یه ربا داریم، یه برکت، این دوتا ضد همن. ربا فکر میکنیم زیاد شده، اسکناس چاپ کنیم فکر میکنیم ثروت تولید کردیم. خود علم اقتصاد غربی میگه هر کس اسکناس چاپ کنه داره بدهی چاپ میکنه. بادکنکه رو جلو بچه کوچولو بود، بادکنکه دیگه فوت کردی بزرگ شد اندازه هندوونه. این بچه کوچولو زیر یک سال جلوتون وایساده خوشحاله، پنجه میزنه تو این، حالا این رنگش هم شاده، مثلا سبز، قرمز، آبیه، نخونش تیز ریزه دیگه، یه دفعه همجوری داره خوشش میاد میزنه به این، یه دفعه میتره که این شوک میشه، هم از صدای این ترکیدن این بادکنک شوک میشه، همین که شما جادوگری کردید این اندازه هندوونه شده بود چی شد؟ یه دفعه نیست شد. این یعنی ربا. ربا رو خدا گفته یمحق الله الربا، من خدا ربا رو به محاق میبرم، این یه بادکنک میتره کنم شیچ میشه. اینه که مردم ریختن تو خیابونای پاریس، جنبش ضد سرمایه داری. یعنی آقا پدر ما رو این چاپ پول شما در آورد، فرانسه 2.2 تریلیون دلار بدهی داره، یعنی 2200 میلیارد دلار. ژاپن 12 میلیارد دلار، 12,000 میلیارد دلار، یعنی 12 تریلیون دلار بدهی داره. حالا بالاترینش مال آمریکاست، 21.5 تریلیون دلار. یه کلمه چهارم داریم به نام برکت. برکت یعنی یه چیز اضافه شدنی که هر چی برمیداری کم نمیشه. پس ما یه برکت داریم، یه ربا، یه اضافه داریم، یه زیاد. این مبانی نظریه دیگه. یه مرجع تقلیدی مثل مکارم شیرازی میاد میگه آقا اینو میبینی؟ شما پرسیدید این چیه؟ این آقا کلا شرعی سر خودتون نذارید، این حرامه، باطله. اینا میشه اون مبانی پایه که حالا باید با این جاده بزنی، اتومبیل بسازی، آدم تربیت کنی. این دیگه نمیتونی بگی مقصر رئیس بانکه بود، بانکه بود یا جاده. این میشه پروسه نظام سازی. یعنی وقتی ما وارد این مسئله میشیم، اون دردهایی که اینجا هست و دردهایی که در جامعه غربی هست خودشون نشون میده. هم همدیگه رو آلوده میکنن دیگه. حالا بانک ربوی 400 میلیارد تومان در سال میده به صدا و سیما تبلیغش کنه، بعد صدا و سیما اون پولای 400 میلیارد تومان رو میگیره، باهاش مثلا برای من و شما برنامه مذهبی میذاره، نمیدونم سریال پخش میکنه، فوتبال پخش میکنه. میگیم آقا تست زدن، با تست زدن تو گاج و قلم چی کسی بیاد بره دانشگاه بره بالا عالم نمیشه. مسئولین بلند میشن سال گذشته مصاحبه میکنن، میگن 200,000 فارغ التحصیل دکترای بیکار داریم. 200,000 نفر فارغ التحصیل دکترای بیکار. خب چه کار کردیم؟ با تست زدن گاج و قلم چی. بعد میبینی این آلودگی مالی که این دوتا ایجاد میکنن کنار دست آموزش پرورش. بعد کارشناسا میگن که صدا و سیما مثلا 500-600 میلیارد تومان از اینا میگیره که تبلیغ کنه اینا رو. یعنی ببینید بانکمون آلوده، اون خودش پدر مردم رو داره در میاره، بعد پولشو میده به صدا و سیما. صدا و سیما آگهی، اون یکی داره آموزش پرورش و دانشگاه رو نابود میکنه، پولشو میده به صدا و سیما. همه دارن همدیگر رو نابود میکنن. این ناکارآمدی از کجا میاد؟ این فساد سیستمیه از کجا میاد؟ این فساد مال مبانی نظریه. ولی آدما سالمن به طور نسبی. برای اینکه این مشکل رو حل کنیم، نوع اسلام شناسی حرفه‌ای تر، مثلا این لا تأکل و ربا دیگه در حد اون کسی که میره مسجد محلشون نماز میخونه و اون خانومی که حجاب میذاره و آقایی که ریشو تسبیح میذاره و میره نمیدونم راهپیمایی اربعین نیست. اسلام شناسی در حد بالاتر پیشرفتش این است که 110 بار 7 تا مرجع تقلید میگن این سیستم بانک شما ربویه. تمام شد. حالا اینو اصلاح کردن میشه نظام اسلامی. یک سطح از این بیایم بالاتر. دیگه اسلام شناسی در سطح خیلی حرفه‌ای، لا تقولوا ثلاثه، آقا این سگانه رو نگید، رشتتون هر چی هست برید ببینید تسلیسی که اساس رشته شما بوده. این در تعارض با توحیده دیگه. وقتی ما تسلیس رو بپذیریم، همطوری که سر سجاده بایستیم صلیب بکشیم شروع کنیم نماز خوندن، قبول نیست. چون قرآن صراحتن گفته نگید. اگر معرفتمون هم این بود، حالا یه خانمی بود چادر مقنعی بود، یا آقایی هم بود ریش و تسبیح داشت، متدین بود، بسیجی بود، استاد بود، اما دکتراش یه علم تسلیسی بود، این معرفتش غیر توحیدیه. رهبری سال 93 میگه که علی علیه السلام چه ویژگی داشت که باید شیعه بهش تسلیم کنه. مهمترین ویژگی علی علیه السلام این بود که در ذهنش موحد بود. ما ظاهرمون موحده، درونمون غیر موحد، غیر توحیدی. اصل اولمون توحید دیگه. توحید یعنی چی؟ یعنی یه دوتایی رو در نظر بگیریم، یکیش باطله بزنیم یکیش بمونه. در قرآن 360 دوتایی داریم، 100 تاش توحیدیه. این 100 تا توحیدی ها حق و باطل، کفر و ایمان، شک و یقین، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، طیبه و خبیثه، سعادت و شقاوت، خیر و شر، صدق و کذب. این دوتایی ها صفرن و یک. صفر رو میزنید، یک رو اقامه میکنید. اندیشه توحیدی اندیشه صفر و یک. اندیشه صفر و صد نیست مثل منطق فازی که بگیم پدیده‌ها صفر یا صد نیستن، دهن، بیستن، پونزن، شستن، هفتادن، یه چیزی این وسط ها هن، خاکستری هن. نه، اون توی علم مکانیک و کامپیوتر منطق فازی جواب میده. منطق فازی تو علم انسانی جواب نمیده. ما پدیده صفر و صدی در نظام باور و معرفت نداریم. پدیده ها صفر و یکن، یا راست یا دروغ دیگه، یا حق یا باطله، یا خیر یا شره، یا کفر یا ایمانه. نظام معرفت توحیدی یعنی شما به فرقان رسیدی، فرق میذاری بین حق و باطل، راست و دروغ، صدق و کذب، سعادت و شقاوت، خیر و شر. اون یکی باند رو میزنی، این یکی خط رو اقامه میکنی، میشه معرفت توحیدی. اما اگر شما اینو تو ذهنتون نداشتی، در ذهنتون تسلیس بود، صراحت حکم قرآن اینه که لا تقولوا ثلاثه. نظام تفکر تسلیسی به بن‌بست رسیده و امروز دیگه نه در علوم انسانی و نه در حوزه‌های دیگه، فقط میتونه الان تکنولوژی رو انباشت کنه دیگه، در نظام معرفت، در اقتصاد، در اخلاق، در فرهنگ، در سیاست به حرف جدیدی نمیتونه برسه. معرفت توحیدی شکستن این سده. خب رهبری میاد میگه علی علیه السلام دارای مقام معرفت توحیدی بود، یعنی در ذهنش موحد بود. من نوعی به حسب رشتم در ذهنم تسلیسیه، یه شابلون سگانه گذاشتن تو ذهنم، تسلیسی فکر میکنم، عبادی رو نواز که سجده که وای میستم قامت میبندم توحیدی، بعد میرم میشم وزیر و وکیل و رئیس جمهور و رئیس مجلس و قوه قضاییه و فرمانده و قاضی و این و اون، فاسد میشم. چرا تو جمهوری اسلامی همه اینا که میرن میشن مسئول بعد کله پا میشن؟ بله اینا با استانداردهای ژاپن و فرانسه و کره و آمریکا و جای دیگه وزیرا و مسئولین خوبین، خوب تلاش میکنن تو 40 سال گذشته، اما در توحیدی بودن نگاهشون تردید وجود داره که نمیخوام حالا واردش بشم، چون مبسوط ما این مشکلات معرفتی مسئولین جمهوری اسلامی رو به حسب گرایش تحصیلیشون دیدیم. اصلا سخن رهبری در واکنش به خود مسئولین بود که شما نظام معرفت رو اصلا متوجه نشدید توحید رو. پس عزیزان اگر قانون اساسی ما در جمهوری اسلامی اصل هشتم، اصل ششم، اصل هشتم، اصل نهم و یازدهمش رو اومده گذاشته روی قوای سگانه مونتسکیو، قوای سگانه مونتسکیو تسلیسیه. این قوای سگانه تسلیسی امروز توی خود غرب به بنبست رسیده. مثال بزنم در مورد به بنبست رسیدنش توی آمریکا. آمریکا هر 4-5 سال یک بار دولت شاددان میکنه، خاموش میشه. آخرین بار همین چند ماه پیش بود. دوره قبلیش که خیلی طولانی شد سال 92 پاییز بود، همین موقع که 16 روز دولت آمریکا شاددان کرد، حزب دموکرات رفته بود تو قوه جلد قوه مجریه، آقای باراک اوباما تو دولت، حزب جمهوری خواه توی کنگره و سنا قوه مقننه. سر قضیه سقف بدهی با هم کوتا نیمدن، تقابل کردن، دولت کوتا نیمد، مجلس هم کوتا نیمد، جناح آبی، جناح قرمز، جناح دموکرات، جناح جمهوری خواه. نتیجه چی شد؟ نتیجه ساده و عادیش این شد که آمریکا دولتش 16 روز شاددان کرد. اگر روز 16 هم ادامه پیدا می کرد باید دولت آمریکا اعلام ورشکستگی می کرد. یه توافقی کردن فعلا سران احزاب، یه مدار کار جلو بردن، این اومد دوباره چند ماه پیش دوباره دولت شاددان کرد. یعنی الان ناکارآمدی قوای سگانه مونتسکیو در اجرا در بخش مختلف خودش نشون داده، به یه بیماری مزمن هم تبدیل شده در این کشورها. پس جمهوری اسلامی 177 قانون اساسیش اصل داره، ولی اصولش، ریشه هاش مبتنی بر حقوق اساسی غربی است. بزرگان ما در قم فرمودن تا اینجاش به حصر عقلی قبوله، یعنی عقل وقتی اینو محصور میکنه میگه قبوله، این ستا خوبه، نه که الا تسلیس خوبه، مقنن مجری قضایی خوبه، اما خب برای دوره گذار. در دهه پنجم که نظام سازی جمهوری اسلامی شروع میشه، ناکارآمدی هایی که ما مبتنی بر قانون اساسیمون داریم بخوایم اصلاحش کنیم تو نظام سازی، ما که نمیتونیم بریم بانک رو اصلاح کنیم، آموزش پرورش رو اصلاح کنیم، دانشگاه رو اصلاح کنیم، صنعت رو اصلاح کنیم، کشاورزی رو اصلاح کنیم، پلیس رو اصلاح کنیم، خود قانون اساسی رو اصلاح نکنیم، خب این که نمیشه نظام سازی پایه. نظام سازی از قانون اساسی شروع میشه. اگر ما قوای سگانه مونتسکیو رو کنار بذاریم چطور باید قوا رو تعریف کنیم؟ حالا آمریکایی‌ها به بنبست رسیدن، فرانسوی‌ها دچار مشکل شدن، میان اینجا میپرسن چه کار باید کرد؟ ما چه کار کنیم؟ ما که ادعای تلقی توحیدی داریم، در ابتدای قانون اساسیمون هم گفته شده که باید مبتنی بر متعلقات ایمان باشه و اسلام مبنا باشه، در بیانات رهبری هم الان شنیدید که ایشون میگه قانون اساسی ما و قوانین ما باید مبتنی بر اسلام باشه. مبتنی بر اسلام طراحی کردن قانون اساسی چیزی است که خود غربی هم الان شروع کردن که از این سگانه عبور کنن، نظام اندام‌بارگی. میدونید در تئوری سیستم ها گفته میشه کامل ترین سیستم و نظام شناخته شده در جهان بدن انسانه. امام راحل دو بار در بیاناتش تاکید کرد که حکومت و جامعه رو عین بدن انسان طراحی کنید. امام صادق روایت هایی داره در مورد اینکه جامعه و حکومت شبیه بدن انسان دیده بشه. در جامعه شناسی غربی هم ماکس وبر 100 سال پیش رفت سراغ مدل اندام‌وارگی، بعدن پارسونز اومد تو دهه 1960 نظام سایبرنتیک رو روی این دید. تا دوره‌های اخیر که جلو اومده مشکلاتی دارن که نتونستن نظام اندام‌وارگی رو ببینن، چون میخوان همه حکومت و جامعه رو توی بدن جاسازی کنن، غافل از اینکه این بدن روح داره، نفس داره، فطرت داره، عقل داره، بخشی از نظامات حکومت اوناست که دیده نمیشه. این مشکل امام صادق علیه السلام حل کرده توی تبیین این موضوع. اگر حکومت و جامعه در جمهوری اسلامی یا در هر کشور دیگه‌ای مانند بدن انسانه، بدن انسان چند تا زیر سیستم داره؟ حدود 10 تا، یعنی 10 تا قوه داره. ما به جای 3 تا قوه باید 10 تا قوه داشته. همین 3 تا قوه رو الان ببریم تو بدن انسان. قوه قضاییه کدوم بخش قوه انسانه؟ کلیه، مثانه و کبد. یعنی سموم بدن رو میگیره، این بدن رو تصفیه میکنه، غذا رو تصفیه میکنه، آب بدن رو میگیره تصفیه میکنه. انسانهایی که آلودگی دارن میبرشون محاکمهشون میکنه، میبره زندان اعدام میکنه، میکشه، بازپروری میکنه، برمیگردونه. دستگاه غذایی یک جزء این بدنه تو نگاه این کارشناسا. دستگاه اجرایی، قوه اجرایی، دستا و پاها هن دیگه کار میکنن. آقا نگاه کن، من الان دستور میدم این لیوانو برمیداره. نظام اجرایی، نظام قانونگذاری ما بخشی از این ذهن، به اصطلاح مغز و ذهن ماست، بخشی از اینه. پس بقیه کو؟ چشم کو؟ دست کو؟ به اصطلاح قلب کو؟ بقیه اعضا کو؟ قوای سگانی مونتسکیو از 250 سال گذشته تا به امروز مبتنی بر مدل انگلیسی ها که مونتسکیو در فرانسه اینو گرفت و تجربه انگلیسی ها رو تئوریزه کرد، روح القوانین رو نوشت، تا الان جواب داده تو دنیا، کار کرده. الان دیگه جواب نمیده، نه تو ایران به مناسبت توحید، تو خود غرب هم دیگه جواب نمیده. بشر داره به سرعت از اونا بهش میگن مدل سیستمی ارگانیکی، مدل سیستمی سایبرنتیکی، مدل سیستمی بیولوژیکی، یعنی بدن انسان. شما میدونید بخواهیم یا نخواهیم تا سال 2035 یعنی 1414 جهان تبدیل به یک نظام سایبرنتیک میشه. یعنی الان شما از طریق اینترنت همتون وصلید به شبکه جهانی. جهان یه مغزی داره به نام NSA، سازمان NSA در کنار جاده بالتیمور در شمال واشنگتن دی سی 9000 هکتار اینا تشکیلاتی رو ایجاد کردن، اومدن یک تشکیلات عجیبی رو که هزاران سوپر کامپیوتر هست زیر زمین گذاشتن که توی جنگ‌های اتمی نابود نشه. تمام این اطلاعاتی که شما تو فضای سایبر، توی شبکه‌های اجتماعی، تو هر کجای دیگه یا تو تماس‌های تلفنیتون منعکس می‌کنید، اونجا بکاپ گرفته میشه یا رصد میشه. حدود 5 میلیارد پیام در شبانه روز با موبایلاتون، تبلتاتون، با به اصطلاح لپتاپتون، هر چی کار می‌کنید، اطلاعات اونجا ثبت میشه، پردازش میشه. اگر من انگشتم رو بذارم روی بخاری بسوزه، اطلاع میده سوخت، دستور میده که من دستمو میکشم. الان اینجا نشستید، ایمیل بزنید به دوستتون که صندلی بغل دست شما نشسته، ایمیل شما میره، مثلا ایمیل یا جیمیل یا یاهو میره توی آمریکا، تو آتلانتای جورجیا برمیگرده میاد به دوست بغل دستیتون. یعنی این مسیر رفت و برگشت رو تا اون مغز طی میکنه. جهان داره به یک بدن یک پارچه تبدیل میشه. این 7 میلیارد سلولی که 7 میلیارد نفر انسان هستن، هر کدوم از طریق فضای سایبر دارن به اون مغز اصلی اطلاعات میدن و از اونجا با گوگل و موتورهای جستجو و هر چیز دیگه اطلاعات رو ممورایز میکنن، برمیگردونن. اگر 40 سال پیش بود، 50 سال پیش بود، میتونستیم در مورد نظام اندام‌وارگی حرف نزنیم، چون هنوز اینترنت به این قابلیت و قدرت نرسیده بود. اما مدل ارگانیکی که نظامات اجتماعی رو به 5 بخش اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، اجتماعی تقسیم میکنه، این دیگه مرد. الان نظامات اجتماعی دو تا بخش دارن: اطلاعات، انرژی. این اهمیت انرژی که دیدید، نه اهمیت اطلاعات تو فضای سایبر. اقتصاد و فرهنگ و سیاست و نظامیگری و مسائل اجتماعی تابعی از اطلاعات و انرژی هن. یعنی نظام پنج وجهی شده نظام دو وجهی، اطلاعات و انرژی. این نظام تا 1414 یعنی 2035 دوام میاره. از 1414 تا 2035 جهان به سمت مدل‌های یک پارچه شده میره. آمریکا داره تلاش میکنه مغز جهان آمریکا باشه و تمام جهان از طریق فضای سایبر به آمریکا، به مغز آمریکا متکی باشه، تحت عنوان مفهومی به نام برین لند، یعنی مغز سرزمین جهانی. 100 سال پیش میگفتن هارت لند، منطقه آسیای مینا رو میگفتن هارت لند جهانه، الان میگن برین لند. اینی که در قرن آینده، یعنی 700-800 روز دیگه که وارد قرن جدید میشیم، دیگه این مدل ارگانیکی جواب نمیده. چرا فرهنگ مشکل داره، اقتصاد مشکل داره، سیاست مشکل داره، نظامیگری مشکل داره، اجتماعی مشکل داره؟ چون مربوط به قرن قبل از قرن 20 بود. الان ما 18 سال از قرن 21 هم طی کردیم. مبانی نظری سیستمی که ما اومدیم نظامات اجتماعی رو روش سوار کردیم اون دیگه ناکارآمد شده. جهان رفته به سمت نظام یک پارچه سایبرنتیک. بخش تولید انرژی قلب و معده و روده و کبد و ریه، بخش تولید اطلاعات مغز و حواس پنجگانه. این دست من که نه جزو بخش قلبه نه جزو بخش مغز و ذهن، از طریق اینا دستور میگیره، از مغز دستور میگیره چه چیزی بهش انرژی میده، قلب و معده و روده و به این میگن سایبرنتیک. این نظام سایبرنتیک الان آمریکا داره طراحی میکنه به صورت جامع، سعی میکنه بقیه هم نتونن به این برسن، روس‌ها، چینی‌ها، ایرانی‌ها یا هر کس دیگه‌ای. یه سازمانی براش دارن به نام سازمان NSA National Security Agency که صاحب اینترنت جهانه و این نظام اجتماعی رو داره طراحی میکنه، این اهمیت رو داره که این تحول رو رقم بزنه. شما که جوانید و در فضای سایبر هستید و تبحر دارید در وبگردی و در شبکه‌های اجتماعی و در سکند لایف یا زندگی دوم، به خوبی میدونید که اون فضا واقعا مجازی نیست، واقعیه و نمیشه غفلت کرد ازش. حالا الان یه جهش کنیم، یه جست بزنیم بریم در 1414، یعنی 17 سال دیگه. 17 سال دیگه کل سیستم سایبرنتیک در جهان قطعی شده. اون موقع این بخش تولید اطلاعات، بخش تولید انرژی یعنی قلب و مغز شکل گرفته در جهان، همه میکوشن بدن رو یک پارچه کنن. اون موقع نمیتونیم بگیم آقا حالا ما بمانیم ببینیم نظریه مونتسکیو رد میشه یا نمیشه. نظریه مونتسکیو الان تو خود قلب بنبست رسیده. پس اینکه بزرگان گفتن به حصر عقلی پذیرفته است فعلا پدر پسر روح القدس، این مقنن مجری قضاییه، امروز دیگه جواب نمیده. در 1414 که اصلا جواب نمیده. قانون اساسی ما بخشای مقفول ماندهش باید فعال بشه، بخشای جدیدی باید بهش ایجاد اضافه بشه و مثل سال 1168 که به رأی گذاشته شد و مردم دوباره رأی دادن، قانون اساسی ما برای نظام سازی باید تغییر کنه. قانون اساسی ما اولا غیر توحیدیه، مبناش پدر پسر روح القدسه که دیدید که خود آمریکایی‌ها ساختارشون رو اونجوری ترسیم میکنن دیگه. سه تا قوه ما هم بذارید جای اون سه تا ساختمون اونا، به فارسی زیرش بنویسید پدر پسر روح القدس، میشه همون دیگه. ما هم یه دونه خدا قبول داریم، اونا نوشتن وانگاد سگانه مقدس، یه خدا سگانه مقدس، ما هم همونه دیگه. ما هم میگیم یه خدا سگانه مقدس. خب میشه التقاط، تفکر التقاطی که امام میگفت خیانتی بزرگ به اسلام و مسلمین است اینه. مثلا امروز جمهوری اسلامی در ساختار قوای سگانش ناکارآمدی هایی داره. این سوال همیشه تو دانشگاه دانشجو از ما میپرسن چرا هر کی میشه مثلا رئیس جمهور و وزیر تو جمهوری اسلامی خراب میشه، با کله میخوره زمین. هر کی میشه مثلا مسئول مجلس، نمیدونم دستگاه قضایی. یک عاملش این زیرساختی است که مبتنی بر حقوق بلژیکی ها بوده و حقوق اساسی مونتسکیو. از این رو ما اگر میخوایم نظام سازی رو شروع کنیم در پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی، این نظام سازی فقط بانکه نیست که هفتا مرجع اصرار کنن آقا ربویس اصلاحش کنید، اقتصاددان ها و استادای مدیریت مالی پیگیری کنن بگن آقا آیت الله مکارم اینو چه کارش کنیم، ایشون بگه آقا این خلق پولی که میکنید رباست، بلکه هر 140 تا زیر نظام رو باید اصلاح کنیم. اگه میخوایم اینا رو اصلاح کنیم یه مسئله جدی داریم، از قانون اساسی باید شروع کنیم. این که رهبری 6 شهریور پارسال آغاز دوره نظام سازی رو کلیدش رو زدن و مسئله این که ما باید بریم به سمت نظام سازی، 70 روز دیگه که از 22 بهمن به بعد دهه پنجم شروع میشه و ما از 40 سالگی تا 50 سالگی عمر جمهوری اسلامی میخوایم کارو جلو ببریم، یک راه داریم دوستان. هر کس در تخصص خودش بخش خودش رو باید دچار تحول علمی کنه. جای این کجاست؟ تو دانشگاه است. دانشگاست و دانشجوست و استاده که میتونه بگه خیلی خوب، من مطلق اون علم غربی رو تخصص و تسلط دارم، میام روی علمی که باید خودم بومی تولید کنم هم تلاش میکنم این رو از صفر رقم میزنم به یه جایی میرسونم. این مجاهدت دهه پنجمه برای نظام سازی. تا این موارد رو نداشته باشیم، هر قد به این مسئولین گیر بدیم، هر قد زیر نظام رو ببریم زیر سوال، این کف دست من اگه مو داره بکنید دیگه. از این مسئولین و از این نظامات بیشتر از این و بهتر از این کار در نمیاد. شما ببینید الان افسردگی سیاسی که به مدیران دولت و به طرفدارانش و به نویسنده هاشون دست داده، نگاه کنید توی نوشته هاشون، گفته هاشون، شما این بهش میگن توی روانشناسی سیاسی بهش میگن پولیتیکال دپرشن یا افسردگی سیاسی. یه افسردگی سیاسی و یأسی بهشون دست داده، نمیشه، نمیتونی، تمام شد، شکست خوردیم. حتی توی اتاق بازرگانی یکیشون برداشت دو سه هفته پیش نوشت آقا تمام شد، دیگه نمیتونیم، شکست خوردیم، بریم مثلا به آمریکا بگیم آقا بیای مملکت رو بگیر خودت اداره کن، نمیتونیم. بعد هشتک کرد اینو، شکست را بپذیریم، شکست را بپذیریم. یعنی این افسردگی سیاسی از کجا میاد؟ از اینکه زیر سیستم ها به بنبست رسیدن، این افراد به بنبست رسیدن، زیر سیستم ها به بنبست رسیدن، این نظاماتی که بوده دیگه امروزی نیست، موبایل دست شماست. ما شما رو برگردونیم به دوره‌ای که تو لورل هاردی و هارولد لوید اون هندله رو میچرخوندن، یه قیفی میگرفتن جلو دهانشون، یه قیف هم میگرفتن بغل گوششون. آقا این تلفونه، قبول دارم تلفونه، ولی مال 100 سال پیشه، این شماره گیریه مال 50 سال پیشه، امروز عصر موبایل. این با سرعتی که طرف داره توی خیابون راه میره، اون سفر رو لمس میکنه، شماره میگیره. ما که نباید بگیم آقا مگه ما نفی کردیم که اون تلفونه؟ مگه ما نفی کردیم که قانون اساسی قبلی هم کار کرده، جواب داده تو دنیا؟ اما الان تو دنیا به بنبست رسیده. جرأت فکر کردن به این که تحول در نظام جمهوری اسلامی اینه. حالا یه گروه در جامعه لیبرال ما به این نتیجه رسیدن که حالا که به بنبست رسیدیم یک راه داریم، کشور رو بریم دو دستی بدیم دست آمریکایی‌ها. آمریکایی‌ها بیاد، همینطوری که رفتیم کیروش رو آوردیم تو فوتبال، بیورزگی کردیم، ادعا کردیم ما فوتبال داریم، فوتبال داریم، فوتبالیستای ما در سراسر جهان اینن، اونن، اونن، صبح تا شب دنبال کارخونه‌شون و خونه‌شون و ماشینشون و تبلیغات رو بیلبورداشون این حرفان، کی میرسه بیاد تیم ملی رو جمع جور کنه؟ اینو بعد بلند شیم بریم بدیم به یه اجنبی بیاد اینجا. ساعتی اخبار 23 گفت ساعتی چقدر؟ 5 میلیون تومان. ساعتی 5 میلیون تومان بهش بدیم، در 24 ساعت میشه چقدر؟ در هفته میشه چقدر؟ در ماه میشه چقدر؟ در سال میشه چند میلیون یورو یا دلار؟ بدیم بیاد به ما توپ زدن یاد بده. بعد طرف میاد به عنوان وزیر صنعت میگه، میگه که ببین رفتیم تو فوتبال برای آبی و قرمز و چه مربی خارجی آوردیم، بریم وزیر بیاریم، بریم مدیر بیاریم از خارج. خودشو کشته، رسیده به قدرت، حالا میگه بریم از خارج مدیر بیاریم. چرا این به بنبست رسیده، این راننده، این آقای مثلا وزیر؟ اون آقای وزیر به این دلیل به بنبست رسیده که خودش اشتباهی بوده، ماشینش هم اشتباهی بوده، اون جاده‌اش هم اشتباهی بوده، مبانی نظریش اشتباهی بوده، جامعه دچار تعارضه. الان میگه آقا ما قاسم سلیمانی داریم، فرستادیم 7-8 تا کشور رو داره مدیریت میکنه، روبروش هم دل دزدای داعش نیستن، فول جنرال های 4 ستاره آمریکایی و ترکیه‌ای و سعودی و اسرائیلی و فرانسوی و انگلیسی و ناتو و جای دیگه هستن در جای مختلف، با یه 2010 داره اینا رو میریزه بیرون، با کتشلوار میره مدیریت استراتژیک اعمال میکنه. و تو جامعه خودمون یارو رفته شده وزیر، هزار جور اختیارات داره، هزار جور امکانات داره، دوباره میگه که نمیتونیم. او یکیش تو اتاق بازرگانی میگه شکست خوردیم، شکست را بپذیریم، هشتک میزنه. بعد اون یکیشون میگه حالا که اینجوری شد ببین ما تو فوتبال دیدید رفتیم روسیه، پس بیاد بریم مدیر و وزیر و وکیل بیاریم. بعد وزیر بهداشت هفته پیش رفته خراسان به اصطلاح سخنرانی کرده، گفته که خوشمون بیاد یا بدمون بیاد، بپذیریم یا نپذیریم، همه دنیا از آمریکا میترسه. اروپا هم عددی نیست، چین هم باید بره از آمریکا اجازه بگیره که با ما کار کنه. یعنی چی؟ یعنی آقا خوشمون بیاد یا بدمون بیاد، بعد کشور دو دستی بلند شیم بریم بدیم دست آمریکایی‌ها، بگیم آقا حالا که همه از شما میترسن، بگو ما چه جوری نفس بکشیم. حالا هی مدام به این دولت بگو، به این اقتصاددانش بگو، به این وزیرا بگو، به این رئیس جمهوره بگو، بابا آمریکا 21.5 تریلیون دلار بدهی داره. آخه اون چجوری میتونه بیاد مشکلتو رو حل کنه؟ کی گفته مشکلتو مال تحریمه؟ چند درصدش مال تحریمه؟ کی گفته مشکلات تو با کمک خارجی حل میشه؟ تو بزرگترین نیروی جوان رو نداری؟ کشوری که 2/3 اروپا وسعت داره در اختیارت نیست؟ داخل ایران 12-13-10 کشور اروپایی جا نمیشه؟ عظیمترین منابع نفت و گاز و زیرزمینی و روزمینی و نمیدونم اینها رو نداری؟ امنیت بسیار بالایی نداری؟ این همه دانشجوی آماده کار نداری؟ این همه استادی که میتونن تو پروژه ها کمک کنن تو دانشگاه ها نداری؟ خارجی باید بیاد برای تو مدیریت کنه؟ این گیر ماست. حالا بیا بگو بابا انگلیس از در برگزیت از اتحادیه اروپا خارج شد چون نمیخواد بار مشکلات اقتصادی اروپا رو دوشش باشه. چرا انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شد در برگزیت؟
داره سیاست درهای بسته رو اعمال میکنه، نمیخواد بدهی و عقب ماندگی اقتصاد ورشکسته اروپا رو دوش انگلیس بیفته. زیرکن این آنگلوساکسونا. فرانسه رو ول کردن با این آشوبهاش، حالا فرانسه و آلمان دوتا اقتصاد برتر اروپا باید بار یونان و بار پرتغال و بار مجارستان و اونا رو هم با خودشون یدک بکشن. مردم خودشون گفتن تو خیابون 15 روزه 3-4 نفر تا حالا کشته شده، 700 نفر مجروح شده، 1300 نفر دستگیر کردن، پاریس شده میدون جنگ. بعد انگلیس میگه آقا من چه، بلند شد رفته بیرون. آمریکا هم که داره مرز دیوار میکشه بین خودش و مکزیک، گفته 7 کشور اصلا نیان. و به شدت ترامپ داره در ماجرای تجارت با چین و اروپا 24% بر کالاهای چینی تعرفه بسته، یعنی کالای چینی دیگه نیاد علنا، داره حرفش اصلا اینه دیگه. آمریکا داره سیاست درهای بسته رو اعمال میکنه که شغل مال خودش، کسی از بیرون نیاد اونجا بیکارش کنه. شما از اینجا بلند شید دارید کارگر تخصصی که نمیره آمریکا، از ایران پزشک میره، حقوقدان میره، استاد مثلا فنی میره. آمریکا میگه آقا دندان پزشک و حقوقدان و به اصطلاح پزشک ایرانی نیاد، صنعتگر ایرانی نیاد، اگه بیای یک پزشک آمریکایی بیکار میشه. حتی نیروی متخصص میگه نیاد چون میخواد شغلش حفظ کنه. چین تو کالاتو نفرست اینجا، 24% تعرفه میبندم روش. چرا؟ چون تو بیای کالای من فروش نمیره. انگلیس داره این کارو میکنه، این کارو میکنه، خود چین هم داره سیاست درهای بسته رو اعمال میکنه، چون همه اقتصادها در آستانه مصیبتن. حالا توی چنین شرایطی ما دست گذاشتیم رو دست، میگیم که خارجیه بیاد پشت ما رو کیسه بکشه. بابا کس نخواهد پشت من جز ناخن انگشت من. ملت عظیم، مردم توانمند، نیروی جوان خوشفکر، استادان دانشگاهی که راندمان بالایی تو این قضایا دارن، یه نمونهش رو آقای دکتر اینجا تشریح کردن. هر دانشگاهی میریم نمونه پروژه‌های فنی و زیستی و پزشکی و علوم انسانیشون رو که دانشجوی تحصیلات تکمیلی با کمک استادا نتیجه رسوندن، خدا میدونه اینا رو صبح تا شب تلویزیون فقط بخواد همینا رو پخش کنه باید 5 تا شبکه دیگه بزنه. اما واقعیتش اینه که خودباوری در بعضی از مدیران و مسئولین ما نیست. همه باید برن چشم آبی و موبلون بشن تا مسئولین جمهوری اسلامی رو قبول کنن. به جای قال صادق و قال باقر هی باید بگی جک و جورج تا قبول کنن. از این رو این خودباوری رو باید داشته باشه. من البته سخن وزیر محترم بهداشت رو قبول دارم، همه دنیا از آمریکا میترسه، دولت ما هم از آمریکا میترسه، وزیرای ما تقریبا همه از آمریکا میترسن، اما آمریکا از ما میترسه. و این که از ما میترسه اینه که به کشور سعودی، به ملک سلمان شاه سعودی، ترامپ گفت بدون ما 2 هفته رو پا دوام نمیارید، بده شل کن سر کیسه رو، بده پولا رو بیاد ببینم. ماکرون 20 روز پیش رئیس جمهور فرانسه گفت ما میخوام جدای از ناتو یک ارتش اروپایی را بندازیم. ترامپ توییت زد گفت ماکرون بشین سر جات، شما فرانسویا در جنگ جهانی اول و دوم اگه ما آمریکایی‌ها نبودیم از دست آلمانیا نجاتتون بدیم، الان داشتید تو پاریس آلمانی صحبت میکردید. سر کیسه رو شل کن خانم مرکل، آقای ماکرون تو ناتو پول بدید ببینم. ژاپن، کره، اگر ما نباشیم کره شمالی شما رو نابود میکنه، سر کیسه رو شل کن پول بده ببینم. ژاپن 42 میلیارد دلار بودجه نظامی، آلمان 42 میلیارد دلار بودجه نظامی، نزدیک 4 برابر ما. برای چی؟ آلمان که ارتش بزرگی نداره، بعد از جنگ جهانی دوم اجازه نداره ارتش بزرگی داشته باشه، موشک داشته باشه، هواپیما بسازه، هیچی. ژاپن هم همینطور، کل این پول رو باید بدن آمریکایی‌ها بیان اونجا 30-40 هزار نیرو گذاشتن تو اوکیناوای ژاپن از اینا دفاع کنن. تو باتولتیس آلمان 30-40 هزار تا نیرو گذاشتن از اینا دفاع کنن. بله آلمان بنز خوب تولید میکنه، اجازه نداره موشک تولید کنه. ژاپن مزدا خوب تولید میکنه، میتسوبیشیش خوبه، اما اجازه نداره موشک تولید کنه و تانک و هواپیما و نمیدونم این حرفا. تو ژاپنی حرف نزن، تو آلمانی حرف نزن، تو فرانسوی حرف نزن. 45 سال دوره شوروی جوون، یک نفر نگرفتن از آمریکایی‌ها جلوشون زانو بزنه. چین با همه ابرقدرتیش تا حالا جرأت نکرده یه آمریکایی رو بگیره جلوش زانو بزنه. فرانسویه که هیچ، تنها ملتی که آمریکایی از 1382 تا 1394 4 بار آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها جلوش زانو زدن، گریه کردن، در مقابل دوربین ها گفتن I'm apologize، عذر میخوام. و بعد وقتی آزادشون کردیم، چلو کباب ایرانی بهشون دادیم، دوغ بهشون دادیم، سر همشیرشون چفیه کردیم، فرستادیم رفتن، پومپئو وزیر خارجهشون، وزیر خارجهشون پومپئو، اینکه ما منتشر نکردیم، پومپئو منتشر کرد قبل اینکه بشه وزیر خارجه، رئیس سازمان CIA بود، گفت نامه نوشتم به قاسم سلیمانی تو سوریه، بیا با هم مذاکره کنیم. به اون طرف گفت ببین نامه رو بردو برو، من نه نامه رو میگیرم نه میخونم، با هم حرفامونو تو میدون جنگ میزنیم. دیپلماسی یعنی این. لذا من به شما جوانان عزیزم در روز آستانه روز دانشجو عرض میکنم که ما اگر بایستیم روبروی غربیا، غربیا برای تعامل میان جلو. باشگاه تحریمی ها که طرح شروع شد از پارسال، امسال هم روز 13 آبان که اونا تحریم های جدید رو وضع کردن در مجلس مطرح شد. مسئله باشگاه تحریمی ها اینه که آمریکا تحریم کننده، ما 14 تا کشور تحریم شونده، بیش از 100 کشور کشور محرومینن، باشگاه تحریمی ها اینا هن. کره جنوبی، تو نه اجازه داری از من نفت بخری، نمیتونی به من سامسونگ و ال جی و هیوندای و دوو بفروشی. آلمان، تو نمیتونی از من نفت بخری، نمیتونی به من زیمنس و آئگه و بنز و بی ام و بفروشی. فرانسه، تو نمیتونی از من نفت بخری، نمیتونی به من ایرباس و پژو و رنو بفروشی. تو تحریم شدی نه من. شماها که محیط کسب و کار جهانی براتون ناامن شده، شما خودتون برید فکر کنید. ما که 14-15 تا کشوریم، بالاخره با هم بدبستان میکنیم. 39 سال ما تو تحریم بلای سرمون نیومده، از این به بعدم اتفاق نمیفته. شما زیر سوالی. لذا طرح رهبر انقلاب درباره شکستن هیمنه تحریم و نابود کردن کل پروژه تحریم در جهان و از بین بردنش در قالب باشگاه تحریمی ها شروع شده. کشورهای تحریم شده و کشورهای محروم، کشورهای محروم در قالب باشگاه محرومی آرام آرام دارن شکل میگیرن، فشارشون رو دارن به غرب زیاد میکنن. شما در 3-4 سال آینده شاهد خواهید بود، جمع میشید انشالله تو این سالن و میگید حالا اون روز فلانی این ادعا رو کرد. 3-4 سال آینده جمع میشید میبینید که اثر تحریم چگونه دیگه نابود میشه. ما مسائل بعدی، یک، استراتژی نظام برای عبور از این مرحله ایجاد باشگاه تحریمی ها و باشگاه محرومینه. دو، مسئله شکستن هیمنه و هژمونی دلاره و اینکه رهبری در 28 شهریور 1395 صراحتاً اشاره کرد که کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی ما بشکنید. برای همه دنیا میشید الگو، غیر از اینکه ملت خودتون نجات میدید، بقیه دنیا رو هم نجات میدید. اگر مردم و مسئولان بتوانند اقتصاد مقاومتی رو به نفع احسن اجرا کنند، کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنند. جادوی پولی و مالی چی بود؟ همین شعبده بازیه، چاپ پول بدون پشتوانه. اگر بتوانند کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنند و آقایی و سروری دلار رو بشکنند. استراتژی ما الان اینه که آقایی و سروری دلار شکسته بشه، نه اینکه دلار مبنای اقتصاد ما باشه، یه روز بره 18000 تومان، یه روز بره 12000 تومان. یه حبابیه، بادکنک بزرگیه، ما تکیه دادیم بهش. خود دلار دچار مشکله، ما چرا باید به دلار تکیه کنیم؟ از این رو عزیزان، استراتژی دوم نظام شکستن هیمنه دلاره و پروژه دهه پنجم جمهوری اسلامی رسیدن به آقای دلاره، آقای ریال در مقابل آقای دلار. ما 30 سال پیش در 1367 فشنگ کلاشنیکوف نمیتونستیم تولید کنیم، انرژی اتمی رو نمیتونستیم اصلا بهش فکر کنیم، اما در 1397 شما میدونید ما 69 موشک بالستیک و کروز تولید میکنیم. اگر کسی تعرض کنه به کشور ما، گروه چریکی نمیفرستیم جوابشو بده، بیان تو اهواز ترقه در کنن، 40 نفر رو به خاک و خون بکشن، بیان توی تهران کاری کنن، از اینجا با موشک بالستیک جوابشون رو میدیم. حرف رهبری اینه چرا جوان ایرانی که میتونه موشک تولید کنه نمیتونه اتومبیل تولید کنه؟ مگه ممکنه نتونه اتومبیل تولید کنه؟ ببینیم کیا منفعت دارن اونجا. ما میخوایم از فشنگ کلاشنیکوف رسیدیم به موشک بالستیک، از صفر وضعیت رسیدیم به سانتریفیوژ های آنچنانی و غنی‌سازی 20%. ما میخواهیم از ریال ذلیل و توسری خور برسیم به آقای دلار، آقای ریال در مقابل دلار. این استراتژی، استراتژی دهه پنجمه که مربوط به نسل شماست. استراتژی سوم چیه؟ ما 2/3 اروپا وسعت داریم. هر استان ما اندازه یک کشور اروپاییه. استان البرز اندازه سوئیس، اندازه مثلا هلند، اندازه نمیدونم بلژیک، اندازه نمیدونم لوکزامبورگ، هر قدر که میخواد حساب کنید. هر استان ما باید واردات صادراتش به استان بغل دستی رو کنترل کنه. بی محابا ما در کشور باز نکنیم از همه جا کالا بیاریم. ما باید نیازهای مختلف کشور رو دسته‌بندی کنیم که این کار رو انجام دادیم، الان استان‌ها دارن انجام میدن، شروع کردن. کتابچه تولیدات استان و کتابچه نیازهاش باید آماده بشه. چه تولیداتی داره بده استان بغل دستی، چه نیازهایی داره از استان بغل دستی وارد کنه. واردات صادرات باید وزارت تجارت داخلی داشته باشیم، وزارت تجارت خارجی سر جای خودش. اگر تجارت داخلی رو به خوبی دنبال کنیم عزیزان جوان، ما بالای 80% نیازهامون داخل تولید میشه، نیاز به تخصیص ارز نداریم. مختصر داروی خاص، مختصر تکنولوژی خاص، مواد اولیه خاص میخوایم، اونا رو هم که بالاخره جوانامون همت میکنن میتونن باز تولید کنن. اینم نکته سوم. نکته چهارم اینه که ما غیر از باشگاه تحریمی ها، غیر از مسئله زدن دلار، غیر از مسئله ساختار تجارت داخلی، شعار عمومیمون اینه که باید نسبت به کالای ایرانی غیرتی و حیثیتی و ناموسی برخورد کنیم، از هر کالایی استفاده نکنیم، چون این کالا وقتی ایرانیه پولش میره تو جیب ایرانی وقتی من مصرف کنم. لذا این ارق ملی رو باید انشالله بستش بدیم که بتونیم سازوکار رو جلو ببریم. مؤلفه های تفکر استراتژیک برای عبور از این دوره به حمد الله زیاده، ترسیم شده، من وقتم تمام شده ولی اونا رو تشریح میکردم. اصلاح نظام جمهوری اسلامی در مرحله دو وضعیتی خودش شروع شده. قانون اساسی ما نیاز به تحول داره، به سمت توحیدی شدن باید بره. 140 زیر نظام جمهوری اسلامی که در 1184 تا 1194 بخش عمده ایش پایه هاش ترسیم شده، اینا رو به مرور منتشر میکنیم، در جریان قرار بگیرید. نظام جمهوری اسلامی در معماری و بازسازی آیندهش جلو میره. عنوانش هم رهبری گذاشته پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی. این پروژه رو ذره ذره که تو دانشگاه معرفی کنیم، ابعادش رو در رسانه ها منتشر کنیم، شما ببینید بهتر با دورنما و چشمانداز آینده ای که متعلق به شما و نسل بعد از شماست آشنا میشید. اینه که عزیزان جوان، آینده بسیار آینده خوب و ممتازی است و شما زمانی که در جهان به عنوان یک ابرقدرت، ایران رو به عنوان یک ابرقدرت رهبری و مدیریت میکنید، اون روز دیر نیست که زمینه رو برای ظهور حضرت نسل شما بتواند فراهم کند. ان شاء الله و سلام.